همچنان شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستی. تو این فرصت ترنج رو بشنوید.
ترنج به نام خدای خالق عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی ترنج رو به اتفاق شما شنونده فرهیخته همراه برای ثبت لحظاتی ماندگار به یادگار انشاءالله. برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و با نشاط. خوش اومدین. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و من فاطمه حسن‌پور سلامی از سر مهر و دوستی نثار یکایک شما عزیزان همراه میکنم. در این هوای دلچسب و لطیف اردیبهشتی امیدوارم در خنکای خانه و کاشانتون ایام رو با شادی و سلامتی سپری کنید. کانون خانوادگیتون بهشتی، کاشانتون مملو از عشق و دوستی و خلاصه حال دلتون خوبه خوب.
میکشم عطر تو رو از دور، حضور تو دوباره حس کردم، تو کوچه های خیس بارونی یه عمر دنبال تو میگردم، حرف میزنم از دور و میفهمی من دل خوشم با فکر و یاد تو، میخندی و توی دلم قوغاست، بیا ببین دیوونگی ها ما. یه حسی تو دلم میگه عاشق شدم، یا که بارون شه دوباره، بارونه که فقط وقتی دل تنگ تن میتونه مثل من بباره. یه حسی تو دلم میگه نزدیکمی، بیا که بارون شه دوباره، وقتی دل تنگه تن میتونه مثل من بباره.
حسین تبکن
تو معنی دل تنگی و وقتی دونی، حال عجیبی داره حرفات وقتی میگی میام و میمونی، هرچی که دوست داری بگو با من، حتی اگه تلخه اگه سرده، اینقدر دلم تنگه برای تو که فاصله عاشق ترم کرده، که فاصله تو دلم میگه عاشق شدم، بیا که بارون شه دوباره، بارون
سلام مجدد به شما همراهان گرانقدر، خوش برگشتید به برنامه تورنج. برای تعامل و مشارکت با برنامه خودتون مثل همیشه شماره پیامک 301035 رو به خاطر بسپارید. تلفن گویای 2786-1035 هم در طول 24 ساعته شبانه روز منتظر زنگ شماست. میتونید از راه‌های ارتباطی دیگه هم که معرفی کردم خدمتتون استفاده کنید، مثل برنامه کاربردی ایران صدا که اگر روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب شده باشه، علاوه بر تعامل با برنامه میتونید برنامه رو با کیفیت عالی از طریق همین نرم افزار بشنوید، ذخیره کنید و دریافت کنید. همچنین شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم بی‌صبرانه انتظار نظرات و پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما بزرگواران رو میکشه. با ما بمونید روی همین موج، یعنی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، با رادیو گفتگویی ها همراه باشید و برنامه تورنج رو تا پایان بشنوید. و اما موضوع این هفته تورنج، از بدحجابی مجازی تا تشویق به حجاب حقیقی در فضای مجازی. بله، به نظر موضوع مهم، جذاب و پرچالشیه که قرار امروز با همدیگه نقد و بررسیش بکنیم با حضور کارشناس میهمانان مجرب این حوزه. خانم دکتر فاطمه منتظری، کارشناس تکنولوژی آموزشی و پژوهشگر حوزه زن و خانواده، و همچنین آقای دکتر جواد درویش، جامعه شناس، افتخار دادن که با این برنامه ما رو همراهی بکنن تا بتونیم از نظرات و انتقاداتشون و پیشنهاداتشون استفاده بکنیم و این موضوع چالشی رو با همدیگه به گفتگو بنشینیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، خوشحالیم از اینکه امروز هم افتخار داریم که در خدمت شما بزرگوار باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دستاندرکاران خوب برنامه تورنج و همینطور شنوندگان خوب برنامه تورنج که همیشه همراه شما هستن، همراه ما هستن، و انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو امروز داشته باشیم در مورد این، در واقع عنوان برنامه، موضوع برنامه که فکر میکنم خیلی موضوع مهمی در جامعه امروزی ما باشه.
بله حتما. خوشبختانه خانم دکتر منتظری هم امروز ما رو همراهی میکنن، اما تا قبل از اینکه به استودیو برسن فعلا تلفنی از حضور ارزشمندشون استفاده خواهیم کرد. سلام و درود بر شما خانم دکتر منتظری، روزتون بخیر، خوش آمدید.
عرض ادب و سلام. منم عرض ادب میکنم خدمت حضرت عالی، دوستان، استاد گرامی، همینطور بهترین آرزوها رو و روز خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز آرزو دارم.
متشکریم. خب طبق روال هر هفته، برای اینکه بدونیم مثلا موضوع امروزمون قراره کدوم محورها رو در بر بگیره، از هر کدوم از اساتید بزرگواری که امروز در خدمتشون هستیم خواهش میکنیم که یه درآمد جامع یک دقیقه یک کوتاه بر موضوع داشته باشن. از حضور ارزشمند آقای دکتر درویش خواهش میکنیم که نظر جامعشون رو برامون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مسئله حجاب یک مسئله بسیار مهمی در فضای اجتماعی به خصوص در کشور ما هست. با توجه به فرهنگ ما و با توجه به شرایط جامعه ما، مسئله حجاب مسئله بسیار مهمی هست. اما فضای مجازی چقدر تاثیرگذارن و فضای مجازی چقدر آسیب زننده هستن، یا اینکه ما از فضای مجازی چقدر استفاده میکنیم به عنوان یک ابزار، موضوعات مهمی هستش که باید در موردش بحث بشه، تجزیه و تحلیل بشه، بررسی بشه و ما به یه نتایج مثبتی برسیم، و اینکه چقدر میتونیم در واقع در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه از ابزاری مثل شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی استفاده بکنیم. من حتما در طول برنامه توضیحات لازم رو خدمتتون خواهم گفت.
ما هم مشتاق شنیدن توضیحات شما هستیم. خانم دکتر منتظری، شما موضوع امروز رو چگونه می‌بینید؟
منم جزء ضروریات مباحث می‌بینمش و فکر می‌کنم که ما به هیچ عنوان نباید از فضای مجازی، از تکنیک‌هایی که در اون فضا استفاده میشه تا بتونن افکارو تحت تاثیر خودشون قرار بدن استفاده کنیم. خیلی جدی باید روش حساب باز کنیم، بررسی بکنیم و به راهکارها برسیم انشاءالله. و این مستلزم خیلی از تمهیدات، خیلی از سیاست گذاری ها هست که ما بتونیم این اتفاق رو به قول معروف رقم بزنیم.
همینطوری که می فرمایید. خب حجاب از اصول مهم در تحقق امنیت روانی و سلامت اجتماعی شمرده میشه. خب برای نهادینه کردنش هم همونطور که آقای دکتر درویش فرمودن باید فرهنگ سازی باشه، اما اینکه چطوری ما میتونیم این امنیت رو و این زمینه سازی برای رشد معنوی زنان و مردان رو در جامعه فرهنگ سازی بکنیم، یکی از موضوعاتیه که ما دوست داریم با توجه به شرایطی که الان در فضای مجازی داریم و شبکه های اجتماعی که الان یه ابزاری شدن برای قاب‌بندی بسیاری از موضوعات، آقای دکتر، به ویژه موضوع روز که الان تغییر سبک زندگی و به ویژه حجاب و عفاف در جامعه ایران هست. نظر شما در این خصوص چیه؟
نگاه کنید، ما باید اول تاریخچه حجاب رو بررسی کنیم. آیا حجاب در گذشته وجود داشت؟ آیا در گذشته مردم بی حجاب بودن؟ خانوما در کشور ایران بی حجاب بودن؟ در دنیا چطور بود؟ در دنیا بی حجاب بودن؟ واقعا در کل دنیا شما در طول تاریخ نگاه کنید بی حجابی وجود نداشت. شما اگه تاریخ رو بخونید متوجه میشین که زنان در واقع طبقات بالای اجتماعی همیشه پوشششون بسیار مناسبتر از طبقات پایین بود. طبقات پایین معمولا شاید مثلا خانمایی که کنیز بودن، حالا کسانی که در واقع کارهای خدماتی رو انجام میدادن پوشش مناسبی خیلی نداشتن، ولی خانمایی که تو جامعه جایگاه اجتماعی داشتن معمولا پوشش مناسبی داشتن. این در کل دنیا اتفاق میافتاد. میتونین تو روم باستان رو بررسی کنین، میتونین تاریخ ایران رو بخونین، میتونین ایران قبل از اسلام رو ببینید که خانما به چه صورت چه پوشش هایی داشتن و به چه صورت لباس میپوشیدن و اهمیت این کار چی بود و چقدر در واقع مهم بود که خانم ها جایگاهشون جایگاه بالایی باشه و حفظ بشه تو جامعه. اما چرا الان این اتفاق داره میفته و چی شد که اصلا بی‌حجابی در جامعه اتفاق افتاد؟ اگه یه روند کار و روند تاریخی رو باز یه بررسی بکنیم، من فکر می‌کنم از زمانی که صنعتی شدن در جوامع اتفاق افتاد، در واقع زنان به خاطر اینکه توی کارخونه ها و جاهای به حال صنعتی کار می‌کردن مجبور بودن لباس‌های تنگی بپوشن، لباس‌های به حال لباس‌هاشون شرایطش فرق می‌کرد، چون قبلا لباس‌های بلند می‌پوشیدن، پیراهن‌های بلند می‌پوشیدن. از وقتی اسلام وارد ایران شد فقط یه مقدار حجاب تکمیل‌تر شد، وگرنه حجاب از قبل از اسلام در ایران وجود داشت و بعد از اسلام هم وجود داشت. این مقدار فقط پوشش روی سر تغییر کرد، بقیه در واقع حجاب وجود داشت، بقیه جاهای بدن حجاب در کشور وجود داشت. اگه ما تاریخچه رو بررسی بکنیم میبینیم که حجاب در طول تاریخ اهمیت ویژه‌ای برای زنان داشت، برای جایگاه اجتماعی زنان داشت، اما در شاید چندین سال اخیر به نظر من با توجه به حالا اشکال کار رو من تو نگرش باز میبینم. دلیلش هم اینه که ما فکر میکنیم که بی‌حجابی یعنی مدرنیته، یعنی کسی که بی‌حجابی رو در واقع انجام میده یا حجابش رو رعایت نمیکنه در واقع یک آدم مدرن هستش و وارد مسئله نوینگرایی شد، در حالی که این اشتباهه. اصلا این نگرش به نظر من نگرش اشتباهی، این نگرش رو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تزریق کردن به ذهن افراد و ما نتونستیم از فضای مجازی به عنوان یک ابزار، از رسانه‌ها به عنوان یک ابزار به درستی استفاده بکنیم و سطح آگاهی نسل جدیدمون رو تو این زمینه ببریم بالا و بهشون بگیم اهمیت حجاب کجاست، آسیب‌های بی‌حجابی کجاست، خطراتش کجاست، اینکه جایگاه زن در جامعه کجا هست، اصلا چقدر اهمیت داره زن، اینکه از گذشته زنان برای زنان احترام خاصی قائل می‌شدن و حجاب و پوشش خاصی هم زنان داشتن، دلیلش چی بوده؟ اینا موضوعاتیه که باید از طریق ابزاری مثل فضای مجازی استفاده بشه و به مردم توضیح داده بشه به نظر من.
بله، همینطوری که می‌فرمایید. خب دکتر، صحبت‌های خوب آقای دکتر درویش رو شنیدیم، به ویژه از این زاویه که حفظ امنیت روانی چقدر میتونه تحت تاثیر همین حفظ حجاب و رعایت عفاف تقویت بشه. آقای دکتر فرمودین که این تاریخچه ما در واقع نشون میده که ما حجاب رو از قبل داشتیم و این حجاب فقط مخصوص دین اسلام هم نیست، فقط مخصوص جامعه ایرانی هم نیست. همین رعایت حیا و حفظ امنیت روانی یکی از موضوعاتیه که همیشه توی تصاویر و آثار هنری در کشورهای مختلف هم همیشه به نمایش گذاشته شده که هیچ وقت همونطور که فرمودین انسانها چه مرد و چه زن بدون حجاب نبودن. برامون بفرمایید رعایت عفاف و حجاب از جانب مرد چقدر در جامعه وجود داشته و داره و در فضای مجازی الان تحت تاثیر کدوم عوامل داره سست نشون داده میشه؟
نگاه کنید، از نظر من حجاب مرد به همون اندازه اهمیت داره که حجاب زن اهمیت داره. هیچ فرقی نمیکنه. افراد موظفن که پوشش خودشون رو حفظ بکنن، از بدن خودشون مراقبت بکنن، از پوشش در واقع ظاهری خودشون رو رعایت بکنن، چه مرد باشه چه زن. اما اینکه پوشش زنان رو بیشتر اهمیت بهش میدن، دلیلش اینه که شما ببینید هر چیزی که گرانبهاه، دست نیافتنی تره، کمتره، دسترسی بهش سخت تره، این مسئله فقط هستش که در واقع در مورد زنان جامعه، با توجه به اینکه زنان جامعه اهمیت ویژه‌ای دارن، باید دسترسی بهشون سخت‌تر باشه دیگه. هر همین که اگه همه بدنشون اوریان کنن که دیگه اهمیتی نداره، دیگه اون ارزش خاصش رو از دست میده و اون جذابیتش رو از دست میده. مردان هم به همین صورت، مردان هم به نظر من باید چارچوب در واقع حجاب خودشون رو رعایت بکنن. ضمن اینکه این هم باز تاریخچه در واقع اگه شما از تاریخ رو بررسی بکنید، می‌بینید که مردان ایرانی در قبل از اسلام در واقع حجابشون رو رعایت میکردن. در ایران هیچ وقت بی‌بندوباری وجود نداشت در گذشته، حتی در قبل از اسلام، بعد از اسلام هم وجود نداشت. به طور کلی در هیچ جای دنیا در واقع در مسئله جنسی و در موقع مسائل انسانی بی‌بندوباری وجود نداره، مگر در واقع فرقه های خاص.
درود بر شما، توضیحات خیلی خوبی بود، متشکریم. عرض ادب مجدد خدمت خانم دکتر بزرگوار که خودشون رو به استودیو رسوندن. زحمت کشیدید خانم دکتر، خوش آمدید مجددن.
متشکرم. منم عرض ادب و سلام و عذر تقصیر با ترافیک تهران، هیچ کاری نمی‌شود که در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید. خانم دکتر، داشتیم میگفتیم که فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی الان شدن به عنوان یکی از چالش‌زاترین ابزار برای تغییر سبک زندگی، بله. که الان یکی از نشانه‌های مهمی هم که گرفتن در جوامع به خصوص اسلامی حجاب و عفاف هست. میخوام برامون توضیح بفرمایید که چقدر این ترویج بدحجابی و بیحجابی در فضای مجازی حتی میتونه عوامل امنیت روانی فرد رو تحت تأثیر قرار بده.
من در تایید فرمایشات آقای دکتر میخوام عرض بکنم که شناخت شخصی، شناخت فردی ما از خودمون، استعدادهامون، توانمندیهامون به عنوان یک زن میتونه در پاسخ این سوال خیلی به ما کمک بکنه. اینکه ما تفاوت جذابیت ها رو در یک زن با یک آقا به مقایسه بنشینیم و اینکه چرا حالا محدودیت ها برای خانم ها بیشتر شده، اینها رو بشناسیم. و یه نکته دیگه هم من حالا اشاره میکنم، انشاءالله این عرضم تمام شه. اول اینکه وقتی من بدانم که یک زن به عنوان به اصطلاح یک عامل جذابیت، یک جذابیت شخصیتی داره که عفاف او رو میسازه، شخصیت او رو به رخ میکشه در جامعه، یک جاذبیت جنسی داره که طبیعتاً خب جسم او رو پر رنگ میکنه، جنسیت او رو پر رنگ میکنه، این دوتا ثروت صاحبش خانم ها هستن. آیون جاذبه شخصیتیشون خیلی بیشتر میتونه افراد رو تحت شعاع قرار بده تا جاذبه جنسیتیشون. و حالا ما چه بپسندیم چه نپسندیم، هم تحقیقات علمی جدید، پزشکی جدید، تحقیقات روی آناتومی، فیزیک و روان انسان نشون میده که در معرض جنسیت خانم ها وقتی آیون قرار بگیرن، قدرت تمرکزشون پایین میاد، حداقل به قول معروف پیامدی که داره، و اینجا شخصیت و جنسیت جابجا میشن. خب
بله.
پس بنابر این اینجا من نمیتونم بگم یک حوزه شخصیه، من دارم تأثیرگذاری میکنم.
بله.
هم از جهت اینکه دوست دارم، همه خانم ها دوست دارن که شخصیتشون و احترامشون و حریمشون به رسمیت شناخته بشه و دیده بشن با استعدادها و پتانسیل های به قول معروف شخصیتیشون، هم این که اصولا ما میدونیم چه خانم هایی که حالا معتقده به حجاب هستن چه نیستن، آزار میبینند از نگاه هایی که نگاه های جنسی هستن، یا حالا به تعبیری ما میگیم نگاه های هرز هستن. هیچ کسی نمیپسنده، چون اون حریمه داره شکسته میشه، اون یه جور حتاکی به حساب میاد. بنابراین ما میگیم نگاه اسلام این است که خانم طوری وارد عرصه اجتماع بشه که شخصیتش به جنسیتش اولویت پیدا کنه، و یک آقا وقتی در مقابل این خانم قرار میگیره اول تمکین از شخصیتش بکنه. اینجا جای رشد، ظهور استعدادها باز میشه برای خانم. بعدن اون وقت اگر قرار باشه که رابطه ایجاد بشه، خیلی معقولتر، سنجیده تر خواهد بود. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم، خیلی کوتاه میگم که وقت برنامه نره، اگر میلیون ها آقا رو در یک جامعه بنشانیم، هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که مذهب، مرام، دین آنها چیست، ولی کافیه فقط یک خانم با حجاب جایی بنشینه، در بین میلیون ها زن میشود تشخیص داد. پس به نحوی ما یه جور پرچمدار معرفی دینمون در هر جامعه هستیم، و این پرچمداری خب طبیعتاً به طبع خیلی از افرادی که اسلام را نمیخواهند.
متشکرم. خب آیه درویش بزرگوار، خانم دکتر منتظری، عوامل مؤثر در واقع حفظ شخصیت و عوامل روانی رو برای حفظ حجاب بهش اشاره کردم. میخوایم از شما بشنویم که ترویج بد حجابی در فضای مجازی کدوم یکی از عوامل تحکیم و نشاط اجتماعی رو نشونه میگیره؟
نگاه کنید، به طور کلی من در یک نگاه کلان اگه به شما بگم، مسئله بی‌حجابی به نگرش افراد مربوط میشه. نگرش افراد رو در فضای مجازی نشونه میگیرن. اینکه چجوری لباس بپوشن، اینکه چجوری اگه اینجوری لباس بپوشی جلوه میکنی. خانم دکتر به درستی گفتن برای دیده شدن. بله، خیلی ها برای دیده شدن فکر میکنن که اگه لباسای آنچنانی بپوشن دیده میشن، جلوه میکنن، در حالی که این اشتباهه. ما باید آموزش بدیم، ساختارها باید آموزش بدن، نهادهای فرهنگی باید آموزش بدن، از طریق همین فضای مجازی، از طریق همین شبکه‌های اجتماعی، همونطور که این ابزار داره به ما آسیب میزنه، همینطور از همین ابزار باید استفاده بکنیم، آموزش بدیم به جوونا که بابا جلوه کردنه، در واقع نمایان شدنه، تو لباس نیست، تو شیوه لباس پوشیدنه نیست. این نگرش غلطیه که ما فکر میکنیم اگه لباسای مثلا همین شلوارای زاپدار و شلوارای پاره و اینا که میپوشن فکر میکنن این نوینگراییه، در واقع این نوینگرایی نیست. این هیچ زیبایی شناختی تو بدن این آدما نشون نمیده، هیچ بحث زیبایی تو لباس آدما نداره. این فقط شاید یه نمایش دوره‌ای گذرا باشه در یک دوره گذرا. مثلا شما اگه دقت کنید در گذشته هم داشتیم یه وقتا یه شلوارایی می‌پوشیدن که یه خورده جیبش پایین‌تر بود، جیبش بالا، و اینا دوستای خیلی سری می‌گذشت. اینا در واقع نگرش‌های گذراست.
آره، ما تجمع گذرا رفتن به سمت فروش و خرید و در واقع بله. تحت تاثیر قرار دادن عوامل اقتصادی،
ریشش هم اقتصادیه. بله، ریشش هم به نظرم اقتصادیه که بتونن ازش پول در بیارن دیگه. حالا خب خیلی جاها این کارا رو میکنن، رو نگرش مردم تاثیر میذارن، افراد رو به حال ذهنشون منحرف میکنن، بعد از این مدت هم تموم میشه این داستانا. بله. اینکه ما بازیچه این بازی ها نشیم خیلی مهمه. این به نظرم میرسه که فضای مجازی خیلی میتونه تو آموزش دادن و آگاه سازی مردم کمک بکنه.
همینطوری که میفهمید خانم دکتر منتظری فرمودین که بسیاری از زیبایی های زن با حجاب در واقع تکمیل تر میشه و به نمایش گذاشته میشه. همونطور که فرمودی خیلی از خانوم ها رو حتی ما میبینیم که در فضای مجازی هم چهره با حجابشون دیده شده، هم بدون حجاب. و انصافا وقتی میخواییم قضاوت بکنیم، دوتا تصویر رو که کنار هم میذاریم، اونی که توی حجاب بوده انگار که بسیار جذابتر و زیباتر هم بوده. ما چطور میتونیم این الگوهای حجاب حقیقی رو، اون زیبایی‌های حجاب حقیقی رو در فضای مجازی ترویج بکنیم و نشون بدیم؟
من اجازه بدید در خارج از قاعده علمی صحبتی بکنم که شاید دلگفته باشد.
بفرمایید.
میخوام عرض بکنم که هر چیزی را به چشم بیاوریم ارزشمند نیست. گاهی اوقات باید بعضی چیزها رو پنهان کنیم تا دیگران در درون ما دنبال این ارزش‌ها بگردند، و حجاب یکی از اون راه‌هاست، یکی از اون مسیرهاست که باعث میشه افراد درون ما رو بازیابی بکنن. و اصولا زیبایی ها به قول علامه حسنزاده در درون ما خدا قرار داده، اون استعدادها، اون زیبایی ها رو. و بعد من اینجا میخوام در تکمیله فرمایش های دکتر اشاره کنم به یه نکته ای که امروز بازی میکنند با الفاظی، با واژه هایی که از نظر ما ارزشمنده، ولی کلمت و حق یراد و به حل باطل است. به طور مثال مدرنیسم یا مد، حالا اصولا اینا پیرو سبک و سبک‌های غربی هم هستن، ولی این حالا تجربه شخصی من، شما وقتی وارد فروشگاه‌های غربی میشید از مود سال 1960 تا مود سال 2024 اونجا پیدا میکنید. هر کسی به فراخور داره انتخاب میکنه، به فراخور حالا ظاهرش، به فراخور ما. اگر در این شکل هم پیرو مود بودیم خب شکل بهتری پیدا میکرد، ولی ما امروز دنبال آخرین میگردیم و این آخرین اصولا در زمان حال ما نگاه میکنیم میبینیم داره اصلا چارچوب ها و قواعد لباس انسانی رو در معنای کلیش به هم میریزه. یعنی ما آراستگی را، نظم در لباس رو، شکیل بودنش رو. من اجازه دارم به یه خاطره از
بله کوتاه باشه
حتما. بله، ملکه ویکتوریا انگلیسی یک به صراحت که دفترچه خاطراتش چاپ شده اشاره میکنه که من فردا با مردان پارسی به اصطلاح یک ملاقات دارم. این اولین رویارویی من با به اصطلاح دیپلمات های این کشور هستش و خیلی میگه کنجکاو هستم از اونجایی که چیزهای خوبی درباره اینها نشنیدم. فردا نه پس فردای اون روز خاطره بعدی ذکر میکنه که تا به حال در طول عمرم مردانی به این آراستگی ندیده بودم و مردانی حالا به تعبیر اونها جنتلمن به این حد
متفاوتی
بعد داشتن. خیلی زیبا از پوشش اونها صحبت میکنه و این میخوایم بگیم که پس پوشش میتواند دیدگاه انسانها رو نسبت به ما بسیار تغییر بده.
بله خیلی متشکرم. خب دوستی برامون پیامک زده. البته ما پیامک های امروزمون خیلی متعدده و موضوعات متفرقه هم توش مطرح شده، ولی من سعی میکنم اونایی که مرتبط هست با موضوع امروز رو انتخاب بکنم براتون بخونم. آقای حسینی از کرج پیامک زدن، تشکر کردن از مطالب خوب و مفیدی که مطرح میشه و گفتن ای کاش که واقعا حجاب یک مسلمان چه در فضای مجازی چه در دنیای واقعی اجباری میشد. آقای دکتر درویش، ایشون نوشتن که به نظر من بسیاری از خیانت‌های زن و شوهر با رعایت قانون حجاب میتونه در واقع پیشگیری بشه و این میتونه قانون محکمی باشه که به شدت با فرد خاطی روبرو بشن و باهاش برخورد بکنن، ولی افسوس که در این خصوص کوتاهی میشه. نظر شما چیه؟ رعایت حجاب چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی الان در واقع یک قانونه و من اینو از پلیس فتا هم خوندم که حتی در فضای مجازی هم با بی‌حجاب‌ها و بد‌حجاب‌ها برخورد قانونی میشه. این برخورد قانونی میتونه چه فواید و چه آثاری رو به دنبال داشته باشه؟
بکنیم برخورد قانونی، من اعتقاد شخصی رو عرض می‌کنم خدمت شما.
بفرمایید.
برخورد قانونی در هر موضوعی که خارج از خط قرمز ها باشه و خارج از قانون باشه لازمه و باید باشه، اما اینکه چجوری برخورد بکنیم و با هر موضوعی با روش خودش باید برخورد کنیم، این مسئله بسیار مهمیه. در مورد حجاب من فکر میکنم ما اگه روشنگری کنیم، ما اگه آگاه سازی کنیم، ما اگه آموزش بدیم، ما اگه خطراتو بدیم، خیلی مهمتره تا بتونیم تا بخوایم برخورد قهری تو این زمینه داشته باشیم. و ضمن اینکه ما باید خط قرمز ها رو هم تعریف کنیم دیگه، یعنی بدونیم خط قرمز ها کجاست، بعد چطور باید با این
بله
محدوده مشخص بشه، این خیلی مهمه. اما در مورد این پیامکی که این دوستمون گفتن، چون نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردن، البته یه مقدارش به برنامه شما مربوط نمیشه، ولی من یه توضیح خیلی کوچیکی میدم. در مورد خیانت در خانواده مسئله خیلی جدی تر از این حرف هاست، یعنی خیلی جدی تر از حجابه، یعنی پیچیده تر از حجاب هست. اما حجاب اثر بسیار مهمی توی روابط زناشویی داره و حفظ رابطه زناشویی. این نکته رو فقط من بگم که در رابطه در واقع زناشویی دو تا مسئله خیلی مهمه، رابطه عاطفی و رابطه جنسی. این رابطه عاطفی و رابطه جنسی یک چرخه رو ایجاد میکنن و همدیگر رو تولید میکنن. وقتی رابطه عاطفی دوچار مشکل بشه، رابطه جنسی هم ممکنه دوچار مشکل بشه، و اگه رابطه جنسی دوچار مشکل باشه، رابطه عاطفی هم دوچار مشکل میشه. بخش عمده ای از مسائلی که در خانواده ها، چون این مسئله بسیار مهمه من عرض میکنم خدمت شما، بخش بسیار مهمی که در خانواده ها دوچار اشکال میشه و خانواده ها روابط زناشوییشون دوچار مشکل میشه، دلیلش اینه که یک نواختی در روابط وجود داره. این هیجان وجود نداره، هیجان از بین میره. هیجانی که تو رابطه باید وجود داشته باشه در بعضی از خانواده ها متاسفانه از بین میره. اینجا حالا ما تو دین اسلام هم داریم که میگه خانم ها باید برای شوهرشون بالاخره همه کار بکنن، تنازی بکنن، حالا همه برنامه‌هایی که باید اتفاق بیفته و آقایون هم همینطور. اینجا در واقع خودشو نشون میده که باید اون هیجانه رو تو روابطشون داشته باشن. حالا من بیشتر توضیح نمیدم چون وقت برنامه شما
خواهش میکنم. دکتر منتظری دوستی با پیش شماره 0912 شماره آخر 4391 برامون پیامک زدن و نوشتن که بر کسی پوشیده نیست که فلسفه حجاب حمایت از ارزش‌های ماست. البته حجاب صرفاً مربوط به دختران نیست و حجاب صرفاً چادر هم نیست. چه بسیار کسانی که از البسه و پوشش‌های به ظاهر موجه استفاده می‌کنند اما فاقد حجابند و بالعکس. ما دچار ضعف الگویی هستیم به ویژه از سوی هنرمندان. نظر شما چیه؟ آیا واقعا هنرمندانی که پوشش حجاب اسلامی رو رعایت میکنن در فضای مجازی هم تقویت شده هستن؟ ما میبینیم آثاری ازشون؟
نه، در واقع نه. من
چرا این ضعف وجود داره؟ چرا کسی که حجاب کامل داره از نمایان شدن در فضای مجازی در واقع خودداری میکنه؟
ببینید خانم حسن‌پور، من اصلا میخوام جا با یه واژه دیگه کار بکنم و اون کلمه هنرمنده. از نگاه من هنرمند آدم بصیری است که میداند در هر موقعی